بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین هستین. عرض سلام و خدا قوت داریم خدمت شما.
پژوهشی که انجام شد در بحث مبانی مرجعیت علمی قرآن، ما سراغ آرا و انظار دکتر صادقی تهرانی در این حوزه رفتیم، با توجه به اینکه در حقیقت یک دیدگاه‌های ویژه‌ای رو ما از دکتر صادقی تهرانی، نویسنده کتاب تفسیری الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و سنه، در جامعه پژوهشی ما در حقیقت مطرح میشه و در کتابها هم آثار و دیدگاهیشون گاه حالا طرح و گاه نقد میشه. لذا در بحث مرجعیت علمی قرآن ما این بزرگوار رو مد نظر قرار دادیم که بیش از تقریبا در مجموع به 6 مبنا از مبانی مرجعیت علمی قرآن از دیدگاهیشون رسیدیم که برخی از مبانی مشترک خواهند بود و برخی از مبانی به نظر در آثارشون مبانی ویژه هستن که قابل پیگیری است. گرچه اصل واژه مرجعیت رو ما در اثر تفسیری دکتر صادقی تهرانی مرحوم در الفرقان نمی بینیم، ولی به نظر نویسندگان که این مقاله زیر نظر جناب دکتر طیب حسینی هم به نگارش در آمد که در همینجا از ایشون تشکر میکنم، میخوام عرض کنم که یکی از دغدغه‌های به نظر جدی آقای دکتر صادقی تهرانی در الفرقان بحث مرجعیت علمی قرآنی، یعنی تلاش میکنه در بحث حالا مرجعیت استقلالی یا انضمامی، حالا توجهشون به روایات یا به نحو استقلال به خود متن قرآن، این که بتونه در از ظرفیت قرآن بیش از آنچه هست استفاده کنه. در بحث مبانی مرجعیت من دیگه بدون فوت وقت وارد اصل مبانی میشم تا از صحبت‌های جناب دکتر یوسف مقدم هم انشاءالله در این جلسه انشاءالله استفاده کافی و وافی رو ببریم. در بحث مبانی مرجعیت، خب اولین مبنای فرا اصلی بودن قرآن، که وقتی مفسری قائل به این شد که قرآن تاریخمند نیست آنگونه که برخی از پژوهشگران قلم زدن، مقاله نوشتند و کتاب نوشتند، برخلاف اون دیدگاه ما قائل به جاودانگی و فرااصلی بودن قرآن، محتوای قرآن، فرامین و پیام‌های قرآن خواهیم بود. خب این یکی از یا اولین مبنا از مبانی آقای دکتر صادقی تهرانی خواهد بود در بحث مرجعیت علمی قرآن. یعنی کسی که قائل به مرجعیت است، قبل از آن باید فرااصلی بودن و غیر تاریخمند بودن قرآن و فرامین و پیام‌های قرآن رو بپذیرد. همه این منابعی که مبانی که اینجا مطرح شد، همه اینها مورد استناد در آثار دکتر صادقی تهرانی قرار گرفت. دومین مبنا بحث جامعیت موضوعی قرآنه، یعنی تلاش دکتر صادقی تهرانی در الفرقان در این 30 جلد اینه که گستره و قلمرو موضوعی قرآن رو در حوزه ها و عرصه های مختلف بتونه در حقیقت اثبات بکنه و اون روایاتی که گرچه متهم شده متاسفانه دکتر صادقی تهرانی به اینکه توجهی به روایات نداره، ولی به نظرم همینجا در همین بزنگاه در بحث جامعیت موضوعی قرآن روایات به روایات استناد میکنه که بر اساس این روایات در حقیقت در بین جامعیت حد اقلی یا در حقیقت حد اکثری، اینجا به سمت جامعیت حد اکثری با توجه به روایات اهل بیت عصمت و طهارت در حقیقت نظرشون تمایل پیدا میکنه. که عرض شد چنین شخصیتی رو، خب حالا ما فعلا در صدد نقد اون نظریاتی که به اینشون زده شده نیستیم، ولی میخوام عرض کنم که دیدگاهشون در این مسئله بحث جامعیت حد اکثری است. مبنای سوم بحث پاسخگویی قرآن به نیازهای عصریه، یعنی دکتر صادقی تهرانی از یک طرف چالش ها مسائل رو در جامعه میبینه و در صدد پاسخ به اون مسائل روز از دل آیات قرآن برمیاد و لذا سعی و تلاشش اینه که از ظرفیت قرآن، از دلالت‌ها، اشارات قرآن و مواردی که میشه مفسر با تلاش در اونها قرآن رو به استنتاق در بیاره و نیازهای اصلی رو پاسخ بده، ما می‌بینیم که در آثار آقای دکتر صادقی تهرانی این مسئله نمود پیدا میکنه. مبنای چهارم بحث چند معنایی یا دلالت الفاظ بر چند معناست، بحثی که جناب دکتر طیب حسینی در کتاب خودشون هم پیگیری کردن، ما می‌بینیم که در این در حقیقت اثر در در الفرقان هم بسیار از این در حقیقت قاعده یا مبنای مرجعیت علمی قرآن استفاده شده، که من اینجا مواردی را هم لیست کردم که چگونه یک واژه‌ای در آن واحد بر معانی متعددی صدق میکنه. مثلا در ذیل سوره مبارکه کوثر واژه ونهر رو میارن و میفرمایند این ونهر به علاوه بر اون معنای مشهور در معنای انقطاع تام الالله هم معنا پیدا میکنه. و مواردی که من از ارائه این موارد و بیان اونها اجازه دید که صرف نظر کنم، مبنای پنجم بس توسعه پذیری معانی الفاظ قرآنه، به این معنا که ما برای یک وجه جامعی در حقیقت برای معانی متعدد در نظر گرفته میشه، شاید به تعبیر روح معنا، که همه اون زیرشاخه‌ها تحت پوشش اون روح معنا قرار خواهند گرفت. و مبنای حالا مواردی هم برای تقریبا 4 مورد هم برای این بحث چند معنایی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته در آثار دکتر صادقی تهرانی. و بحث یا مبنای ششم از مبانی مرجعیت مسئله الگودهی روایات تبیینی اهل بیت اسمت طهارت، یعنی روایات تفسیری اهل بیت صرفا روایات تعبدی نخواهند بود، روایاتی هستند که ارائه طریق میکنند و مفسر بر اساس روایات اهل بیت اسمت طهارت میتونه در مباحث تفسیری و برداشتهایی از قرآن به یک چارچوب و الگویی دسترسی پیدا بکنه. و اهل بیت علیهم السلام اگر تبیانا لکل، یعنی در حقیقت نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اگر اهل بیت مبینان قرآنند، مبینان تعبدی، امکان داره در برخی از حوزه ها در حقیقت ما باید تعبد به اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، ولی در حوزه هایی تبیینی اند، یعنی راه رو روشن میکنند و مسیر رو برای ما هموار میکنند که بتونیم بر اساس اون ضوابط و قواعد و اصول در اون مسیر در تفسیر قرآن حرکت بکنیم. حالا من سعی کردم خیلی خلاصه این نکات رو محضر خوبان خودم عرض بکنم و انشالله مقاله دست اساتید و پژوهشگران و فریختگان خواهد رسید و با مطالعه این در حقیقت مقاله نکاتی که به نظرشون میرسه جهت تکمیل و غنای این مقاله انشالله بهرمند خواهم شد. در انتها از همه مجموعه هایی که بر جهت برگزاری این پیشنشست گروه قرآن و علوم اجتماعی و همه اساتید و فریختگان تقدیر و تشکر میکنم. اطاله کلام نمی کنم، مجلس جلسه رو واگذار میکنم به بزرگوارانی که بناست در انتهای جلسه از نکاتشون استفاده کنیم.